رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری در هفته گذشته است تقدیم حضورتون کنن. الان ساعت 18 اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه تقاطع فرهنگ.
تقاطع فرهنگ.
ای دل چه اندیشیده ای در غور آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. گاهی نهد در جان تو نور خلیل مصطفی، این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان. چون هر کسی در خورد خود یاری گزید از نیک و بد، ما را دریغ آید که خود فانی از بحر بلا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمان و تلاش می‌کنه در همراهی کارشناسان و مهمانان عالی مقامی که به جمع ما می‌پیوندند، بکاود، بجوید و بیابد آنچه به عنوان مهمترین اخبار، حوادث و البته گهگاه حاشیه‌های فضای فرهنگ هنری ما رو به خودش در طی یک هفته‌ای که اون رو روزهاشو سپری کردیم و به هم سنجاق تا به امروز در نخستین روز تعطیلات پایان هفته رسیدیم و در این همراهی و همگامی با کارشناسان، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم می‌کنه. مطابق رسم معهود و سنت همیشگی و مألوف برنامه، یاران همیشه آشنای این برنامه همراهی می‌کنن ما رو شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر و منتقد در حوزه ادبیات، دوستی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره، و همچنین احسان زیورعالم، عزیز پژوهشگر، نویسنده و منتقد در عرصه هنرهای دراماتیک. من هم امین خرمی از طرف خودم و تمامی همکارانم در نخستین روز از فرارسیدن دهه نخست ماه محرم، ضمن آرزوی سلامت و سعادت برای شما، امیدوارم که در این ایام کرونایی رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. به شهاب دارابیان سلام میکنم، وقتت به مهر، خوش آمدی.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، احسان زیورعالم و میهمان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. ایام رو هم به شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم احسان زیورعالم عزیز، وقتت به عشق، خوش آمدید.
سلام امین جان، سلام شاب جان، منم خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه در کنار شما هستم و امیدوارم که امروز یک برنامه گرم و پرشوری داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب اجازه میخوام که اونگونه که شهاب دارابیان هم اشاره کرد، یک سلام علیک ابتدایی هم با مهمان عالی مقامی که در بخش چهره هفته به شکل مبسوط در خدمتشون هستیم داشته باشیم. نامی که به شخصه برای اولین بار پیش از این که سعادت زیارت ایشون رو از نزدیک و همکلامیش رو از طریق رسانه‌های مختلف داشته باشم، در شناساندن جلال آل احمد به من بسیار بسیار کمک کرد با اثر ماندگارش و عزیزی که در کنار نویسندگی، پژوهشگری و یکی از نام‌های شناخته شده در عرصه نقد ادبی سالها در حوزه‌های مختلف مدیریتی سکاندار بخش‌های مختلف بوده. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای مهدی قزلی بزرگوار، وقتتون به مهر خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکاران خوبتون عرض سلام و ادب دارم، همینطور به شنوندگان عزیزتون که الان دارن صدای ما رو میشنون. تسلیت عرض میکنم پیشاپیش دهه اول محرم و ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین رو در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ما، سپاس از شرف حضورتون در استدیو. خب بریم نخواستیم برگ از دفتر برنامه امروز رو به شما نازنینان تقدیم کنیم.
خبر در سه ساعت.
خب نخستین برگ از دفتر برنامه امروز و در بخش خبر در سه ساعت مطابق همیشه همراهی با یکی از خبرنگاران خوب فرهنگی کشورمون هست و عزیزی که در کنار رسالت خبری دستی گرم هم بر حوزه نویسندگی داره. سلام میکنم به میثم رشیدی عزیز از خبرنگاران خوب مشرق و از نویسندگان جانی و دوستدار کشورمون. وقتت به مهر و به عشق خوش آمدی آقای رشیدی.
سلام و روز شما بخیر، عصر تابستانیتون بخیر باشه شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند.
عزیزید جناب رشیدی، میدونم که در کنار مرور اخباری که برای ما خواهید داشت، قرار است که به مناسبت ورودمون به دهه نخست ماه محرم و همراهی با عزاداری و سوگواری آقا ابا عبدالله امام حسین علیه السلام کتاب‌های را به من و شنوندگان عزیز معرفی کنید. تمام قد در خدمتتونیم با گوشی شنوا.
بله با افتخار در خدمتتون هستم. زنده باشید. از همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند بخیر و پیشاپیش ایام در حقیقت تاسوعا و عاشورای حسینی و ورود به ماه عزا، ماه محرم الحرام رو خدمت دوستان تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. فقط جواب رشید منت میذاری به من اگر کمی هم بلندتر صحبت کنی.
بله خواهش.
سپاس.
عرضم به حضورتون که در بین اخبار رویداده در حوزه فرهنگ هفته گذشته،
بله،
خوب است که با رونمایی داستان ماه خاتون نوشته آقای مجید پورولی کلشتری اخبار رو شروع بکنیم که این کتاب در شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده و دو روز پیش رونمایی شد و این کتاب رویکرد داستانی جذابی داره به فضائل ائمه و در فضایی رخ میده که یک عالم شیعی برای مداوای دختر یکی از حاکمان سنی مذهب اصفهان عازم این شهر میشه، از کاشان عازم اصفهان میشه و
بله.
اونجا اتفاقاتی رخ میده که داستان خواندنی و جذابی رو برای کتاب ماه خاتون شکل داده. از دیگر خبرهایی که این هفته داشتیم، اعلام برنامه‌های حوزه هنری سازمان تبلیغات در حوزه نمایش بود برای ماه محرم.
بله.
کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه برنامه‌هایی رو که برای محرم داشتن عنوان کردن. مهمترین ضبط تصویری 10 مجلس تعزیه به حضور تعزیه خانان مطرح عراق، قم، تفرش، اصفهان، قزوین و تهرانی که به نظر میتونه هم برای امسال و هم برای سالهای بعد بسیار مفید باشه، به خاطر اینکه بعد مسیر و کوتاه بودن مدت دهه اول محرم باعث میشه ما خیلی وقتا نتونیم از مجالس اصیل و پربار تعزیه بهره ببریم.
ضبط
این تعزیه ها میتونه مخاطبین بیشتری رو در سطح کشور با این هنر همراه بکنه. پویش ملی ما ملت امام حسینیم هم از سوی انتشارات شهید کاظمی در قم در حقیقت آغاز شد در هفته گذشته.
بله.
در این راستا انتشارات شهید کاظمی در حرکت جهادی با همکاری مجموعه کتاب هیئت اقدام به این پویش کرده که در راستای ترویج شهادت حسینی و احیای روضه خانگی عرضم به حضورتون که بسته های ویژه ای رو شامل کتاب قصه کربلا که نوشته آقای مهدی غزلی هست فکر کنم مهمان برنامه شما
بله دقیقا
بودند یا خواهند بود. این کتاب به همراه دستمال عشق بیرق خانگی با شعار این خانه عزادار حسین است، عکس کارتی شهید حاج قاسم سلیمانی و کتاب های منتخب و برگزیده در موضوع محرم و عاشورا رو در بسته‌بندی های متناسب با شرایط بهداشتی این روزها تقریم مخاطبان میکنن که این هم یک اقدامی است که انتشارات شهید کاظمی برای این مدت محرم و صفر پیش بینی کرد.
درسته.
خبر آخری که میخوام براتون بخونم فعالیت فرهنگسرای رسانه در تهران و ویژه برنامه هایی که برای محرم در نظر گرفته و به یک ویژه برنامه در حقیقت اجرای زنده نقاشی پرده عاشورا توسط استاد محمد رضا محمد حسین هست که با عنوان کارامه جان در کنار فرهنگسرا در محیط باز فرهنگسرا از 5 شهریور آغاز میشه و تا 26 مهر ماه از ساعت 19 تا 23 دقیقه ادامه داره که این
بله.
طولانی بودن این مدت و خب ویژگی که همراهی مخاطب میتونه با اجرای زنده نقاشی عاشورایی داشته باشه یکی از جذابترین برنامه‌ای که این فرهنگسرا برای این روزها تدارک
دیده. درسته بی تردید
عزم به حضور که برنامه نقل عاشقی رو که اجرای مجلس پردخانی و نقالی حسینی هست با مشارکت پردیس تئاتر تهران از 1 تا 10 شهریور این فرهنگسرا داره و عزم به حضورتون که یک کتاب هم قرار شنبه رونمایی بکنن با عنوان کتاب زیبایی مه نوشته آقای محمد جواد واسعی که عرضم به حضورتون که با محوریت زندگی و شخصیت حضرت امام حسین علیه السلام نوشته شده و اینجا در حقیقت شنبه ساعت 10 صبح بعد 10 صبح 1 شهریور این کتاب انشاءالله رونمایی میشه و تمام برنامه های این فرهنگسرا قابل توجه هست که از طریق شبکه‌های اجتماعی که دارن به صورت زنده پخش میشه و دوستان بدون مراجعه به محل برگزاری هم میتونن از محتوای اون بهره ببرن. این چند تا خبری که به نظرم مناسبتر و بهتر بود رو براتون انتخاب کرده بودم. اگر موافقید بریم زودتر سراغ معرفی کتاب که برای اون خیلی اشتیاق.
بله فقط من عذرخواهی میکنم که اینو عرض میکنم ما 1 دقیقه فرصت داریم.
بسیار عالی، کاش زودتر میدونستم که زمانمون چقدر است. تو 1 دقیقه فقط عنوان کنم چند کتاب عاشورایی رو. یکی گوشه ششم عاشقی نوشته آقای سید محمد صادق تخوی که مجموعه داستان‌های عاشورایی هست که البته شاید به یه معنایی به درد نوجوانان بخوره اما بزرگسالان هم حتما میتونن ازش بهره ببرن. کتاب مقتل امام حسین نوشته علامه سید مرتضی عسکری، کتابی که سال‌ها یعنی چند به 4 سال هست که منتشر شده و همچنان هر سال مورد توجه مخاطبین هست. به کسانی که این کتاب رو نخوندن توصیه می‌کنم که حتما این کتاب رو ببینن و مطالعه بکنن. کتاب حسین از زبان حسین همین روزها خیلی پرفروش هست، پرمخاطب هست. در حقیقت زندگی امام حسین علیه السلام رو راوی اول شخص انگار از زبان خود حضرت امام حسین علیه السلام میشنوه و این نوع روایت گیرایی خاصی به این کتاب داده. مجموعه کتاب‌های کاشوب از انتشارات اطراف هم باید حتما دوستان زیادی این کتاب رو دیده یا خونده باشن. در حقیقت روایت روزه هایی است که زندگی میکنیم.
بله.
تجربیات نویسندگان و عالی فرهنگ از مجالس روزه و عزاداری که شرکت کردن تو این بر تو این سجل کتاب های کاشوب، رستخیز و عرضم به حضور شما که زانتشنگان، این سه مجموعه.
بسیار ممنونم جناب رشیدی عزیز، ممنون که چه در کنار معرفی خبرها و چه در حقیقت به اشتراک گذاشتن این سه کتاب با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بود. آرزوی سلامت و سعادت دارم برای شما. التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه. یا علی.
گفتگوی من امین خرمی رو شنیدید با جناب آقای میثم رشیدی از خبرنگاران خوب مشرق نیوز و البته از نویسندگان و پژوهشگران حوزه ادبیات کشورمون که چند کتاب رو هم در حوزه فرهنگ عاشورا در عرصه ادبیات داستانی هم به ما معرفی کرد. اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه با محوریت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشورمون در طی هفته ای که اون رو پشت سر گذاشتیم.
حاشیه.
بعد از سیر و سفر در دامنه عرصه فرهنگ و هنر کشورمون با مرور اخبار، نخستین گام برای صعود به قله این برنامه رو با بخش حاشیه و حوزه سینما آغاز میکنیم و همراه میشیم با احسان زیورعالم عزیز. مقدمه احسان رو بشنویم و مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن رو خود احسان معرفی میکنه.
امین عزیز، همینطور که در جریان هستی، در طول یک هفته گذشته بله. با در واقع اعلام انتخابات خانه سینما یک در واقع اعتراضاتی شکل گرفت بین برخی از صنوفی درگیر و در اون هسته اصلی که الان به عنوان هیئت مدیره انتخاب شدن. حتی زمزمه هایی هست که احتمال داره انتخابات مقبول نباشه. حتی وزارت امروز در واقع دیروز گفتگوی رو منتشر کرد مبنی که دعوت کرد همه رو به آرامش، ولی خب برای اختلالاتی وجود داره. این قصه تاریخی است. سر همین قصه تاریخش من از آقای حیدرزاده که در این حوزه پژوهش دارن و نویسندگی کردن این مسئله خواستم که با ایشون یه گفتگوی داشته باشیم در مورد ریشه های این اختلافات و اتفاقاتی که رخ داده.
سلام میکنم با جناب آقای علی مصلح حیدرزاده از نویسندگان و پژوهشگران عرصه سینما. وقتتون به میل قربان، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
جناب حیدرزاده، منم سلام میکنم خدمت شما. ما قبل از اینکه حالا در این برنامه با هم دیگه در واقع گفتگو شروع کنیم، قبلش به هر حال با هم دیگه صحبتایی داشتیم و بحثمون این بود که یک مسئله در واقع تاریخی هست در مورد انتخابات خانه سینما. من خیلی دوست دارم این قصه تاریخیش از زبان شما بشنوم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، خانه سینما در طول این چند دههی که از تأسیسش میگذره، وقتی که دیگه در واقع پذیرفته شد و تثبیت شد، اینجور اختلاف نظرها و مشکلات رو در واقع از سر گذرونده. گاهی سر انتخاب هیئت مدیره خانه سینما بوده، گاهی درباره صنوف مختلف، متوجهید؟
بله.
و مثلا ما بحث انشعاب داشتیم تو خانه سینما.
درسته.
اتحادیه تهیه کنندگان که تا دهه 80 یک صنف واحد بود، به خاطر همین اختلافهای درونی از هم پاشید و چند تا تشکل مختلف تهیه کنندگی تشکیل شد.
دقیقا.
و بعد اینها اومدن مجبور شدن به خاطر اینکه یک وحدتی وجود نداشت زیر چتر یک در واقع شورایی به اسم شورای عالی تهیه کنندگان جمع بشن.
دقیقا.
ولی باز هم در واقع اینجوریه که هر کدوم از اون تشکل‌ها نماینده‌ای داره توی اون شورای عالی. یکی این بحثه. اکثر هیئت مدیره خانه سینما هم این بحث‌ها بوده. اغلب گاهی در واقع بر سر آیین‌نامه اختلافایی وجود داشته، گاهی ائتلاف‌های درونی که بین صنوف بوده مشکل زا شده، گاهی به حد نصاب نمی‌رسیده مجمع عمومی، که اساساً یکی از دلایل یا توجیهاتی که برای در واقع انحلال خانه سینما یا بسته شدن خانه سینما در دولت قبل اتفاق افتاد همین بود. یعنی ایراداتی که به آیین‌نامه گرفتن و به اینکه هیئت مدیره که از دل مجمع عمومی اومده قانون نیست، بعد دوباره هی آیین‌نامه ها تغییر کرد. میدونید این مشکلات حل نمیشه، به خاطر اینکه اصلا به نظرم خانه سینما دوچار یک سری مشکلات ریشه‌ایه. حالا من نمیدونم الان دوست دارین دربارش حرف بزنین یا شما
بله. توضیح به هر حال به یه مسئله وجود دارید با فشاری که حالا همون در واقع دولت قبلی هم وجود داشت، اینا مجبور شدن اساسنامه رو تغییر بدن، اساسنامه جدید نوشته شد، ولی در دولت در واقع کنونی آقای روحانی اساسنامه در واقع تایید شد. الان اساسنامه جدید چه مشکلی داره که هنوز نمیتونین اختلافات رو برطرف کنه؟
ببینید الان یه مشکل دیگه‌ای به وجود، ببینید اول یه چیزی رو بگم، هر دولتی سر کار میاد با هر گرایش سیاسی میل داره تو کار خانه سینما دخالت کنه، این
درسته.
اتفاقیه که افتاده، ببینید اصلا تعارف هم نداریم، اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالی، اصلا یک میلی در دولت‌ها هست، در وزارت ارشاد، در مدیران سینمایی برای اینکه تو کار خانه سینما دخالت کنن، و من فکر می‌کنم یه بخشش هم از طرف خانه سینماست، برای اینکه خانه سینما به لحاظ مالی وابسته است به کمک‌های دولتی، برای اینکه بتونه حق بیمه اعضا رو بپردازه مجبور مثلا الان به صندوق اعتباری هنر وابسته باشه. صندوق اعتباری هنر یه تشکلیه که به هر حال اگر نگاه کنید هیئت امناش همه خیلیشون در واقع وزیر و مدیرای دولتی هستند.
خب البته نماینده خود خانه سینما توی اون در واقع شورای مرکزیش حضور داره دیگه.
بله همه جا هستن، یا مثلا اعضای شورای در واقع اعضای خانه سینما، نمایندگان خانه سینما در شوراهای پروانه ساخت و نمایش و انواع اقسام شوراهای ریز و درشتی که تو ارشاد وجود داره. بنابراین اصلا نمیتونیم بگیم خانه سینما مستقل از دولته. این باعث میشه و بعد ماهیت دولتی سینمای بعد از انقلاب،
بله،
که حالا هرچند الان کم شده، یعنی میخوام بگم که اصلا این میل وجود داره در دولت‌ها و در مدیران وزارت ارشاد برای اینکه تو کار خانه سینما دخالت کنن.
درسته.
الان یه مشکل مضاعفی به وجود اومده، مسئله اینه که از یک جایی در همین دولت آقای روحانی اومدن گفتن که خانه سینما برای اینکه بتونه در واقع صنف باشه و کار صنفی کنه و خدمات بده باید از زیر مجموعه وزارت ارشاد در بیاد بره زیر مجموعه وزارت کار.
دقیقاً.
بعد هر کدوم از این صنف ها باید از نوع یه اساسنامه می نوشن، آیین‌نامه می نوشن. من یادم هست مثلا دوره قبل، نه قبلتر، هیئت مدیره خانه سینما که آقای ابراهیم مختاری بود، اونجا یه بحثی مطرح بود که آقا اصلا چرا باید این، در حالی که در اساسنامه خانه سینما اومده که در همون بنده اولیش این زیر مجموعه وزارت ارشاده، یعنی حتی از درباره این که این صنف ها از زیر مجموعه وزارت ارشاد بیان بیرون و برن زیر مجموعه وزارت کار اختلاف وجود داشت.
حتی الان یه چیز وجود داره، یک در واقع تفاهم نامه بین وزارت کار و تعاون و وزارت فرهنگ ارشاد منعقد شده مبنی بر این که این صنوف به عنوان صنوف هنری شناخته بشن. یه اسمشون هم صنف هم نیست، چون کانون ها هست، در واقع کانون های هنری محسوب میشن. شما دمدنم اطلاعاتی دارید؟
ببینید همین دیگه، در واقع استدلال همین بود که اون چیزی که زیر مجموعه وزارت ارشاد اسمش کانون هنریه، برای اینکه صنف تشکیل بگیره، تشکیل بشه، باید بره زیر مجموعه وزارت کار قرار بگیره.
دقیقا.
الان این ماجرایی که به وجود اومده و 10 11 تا صنف اگر اشتباه نکنم نتونستن شرکت کنن به خاطر اینکه هنوز اون مراحلشون ظاهرا طی نشده.
بله.
و هیئت مدیره خانه سینما هم میگه خب شما نرفتین زیر مجموعه در واقع چی وزارت کار، بنابراین نمیتونیم داشته باشین. از اون طرف سر شورای صنفی نمایش چند ماه پیش یادتونه دیگه،
بله،
نماینده کانون کارگردانان رو وزارت ارشاد نپذیرفت. اصلا شورای صنفی نمایش توی خانه سینما تشکیل میشه.
بله.
اومدن در سازمان سینمایی تشکیل دادن نماینده کانون کارگردانان که محسن امیریوسفی بود رو نپذیرفتن، که دلیلش همین بود. الان معلوم میشه ریشه اختلاف چی بوده. بعد اگر باز خاطرتون باشه یک دو هفته پیش سه عضو کانون کارگردانان که قرار بوده در واقع وساطت بکنن، اونها یه سری بیانیه منتشر کردن، نامه سرگشاده منتشر کردن، افشاگری کردن، بعد کانون کارگردانان جواب داد. میخوام بگم این وضعیت آشفته‌ای که میبینین یه بخشش ریشه تاریخی داره.
درسته.
و دلیلشه که همون در واقع دخالت دولت در کار سینما.
دلیل.
و ثانیاً منافعی که شکل میگیره در داخل سینما، یعنی یه عده خب طبیعیه دوست دارن در واقع توی شورای مرکزی صنوف، توی هیئت مدیره خانه سینما باشن، و بین اینها یک ائتلاف‌های آشکار و پنهانی وجود داره، بعضی وقتا این شکلی به در خودشون نشون میده، و در یک لایه زیری تو خود صنفا هم مشکل وجود داره.
دقیقاً. آیه درزاده، ما یکم وقتمون چون رو به پایان هست، من خیلی خوشحال میشم حالا این موضوع رو باز دوباره ما در این برنامه با همدیگه داشته باشیم، چون که ما خیلی فاصله برنامه‌مون خیلی در واقع کم هست. من خیلی عذر میخوام ازتون، مجبورم در واقع گفتگو رو قطع کنیم، ولی ازتون این قول رو میخوام بگیرم که در هفته آینده بازم باهاتون باشیم و این موضوع تاریخی رو با همدیگه بررسی کنیم.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگواری میکنید جناب هدرزی. ما تلاش میکنیم از طرف خانه سینما هم نمایندگی رو داشته باشیم که راه رو به عدالت رفته باشیم. آرزوی توفیق و سعادت دارم برای شما. ما نباشید.
متشکرم.
خدا نگهدار.
درباره انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید خانه سینما و البته حاشیه‌های پیرامون اون گفتگوی جناب آقای احسان زیورعالم رو با علی مصلح حیدرزاده از نویسندگان و پژوهشگران حوزه سینما شنیدید در بخش حاشیه. و از اینکه همراه هستید با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید، از شما بی نهایت سپاسگزارم. تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه تا حوالی ساعت 19:20. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. در بین بخش‌های مختلف برنامه تقاطع فرهنگ بسیار بسیار خوشحال و سعادتمندیم که قسمت چهره هفته بیشترین اقبال رو از سوی شما نازنینان به خودش اختصاص داده. برای شنوندگانی که شاید به تازگی به جمع این برنامه پیوستن، در کنار هواداران پرپا قرص تقاطع فرهنگ طی 3 سال اخیر عرض کنم که در بخش چهره هفته به مناسبت مهمترین رویداد و اتفاقی که در طی اون هفته به وقوع پیوسته و خب یک فرد در قامت پرگار شعاع اون اتفاقات قرار میگیره، تلاش میکنیم تا دعوت کنیم از نویسنده، هنرمند و البته در بعضی از موارد مدیران که پاسخگوی پرسش‌های مطرح شده درباره اون اتفاق باشن. آنگونه که در ابتدای برنامه هم اشاره شد، همگام با ورود به دهه نخست ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، فصل گرمی از اتفاقات فرهنگی و هنری ما متأثر از این اتفاق بسیار بسیار عظیم در فرهنگ دینی ما مسلمانان به ویژه شیعیان میشه. به همین سبب میزبانی میکنیم از جناب آقای مهدی قزلی نازنی، نویسنده، منتقد ادبی و عزیزی که شاید طی چند سال اخیر به دلیل حضور در خدمت جبهه های مختلف فرهنگی دیگر مانند بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایران، دبیری جایزه جلال شعر فجر، دبیری ملک و شعرهای بهار، دبیری جایزه پروین اعتصامی کمتر فرصت میکردن که دست به قلم ببرند، اما به تازگی کتابی با عنوان قصه کربلا از ایشون منتشر شده که همین بهانه در حقیقت دعوت جناب آقای قزلی توسط شهاب دارا بیامود. و البته بحث های فعالیت اجرایی و مدیریت جناب آقای قزلی الان در حوزه مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد و مشاور مدیر عامل مؤسسه جام جم نیز ادامه داره. خیلی کوتاه جناب قزلی رو معرفی کردم، هرچند برای دوستداران ادبیات نام مهدی قزلی نامی شناخته شده. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی، توضیحات خیلی کامل و خوب بود. اتفاقا من فکر می‌کنم در روزهای گذشته یکی از اتفاقات مهمی که افتاد در حوزه ادبیات عاشورایی انتشار کتاب قصه کربلا بود از سوی آقای مهدی قزلی، نویسنده و پژوهشگری که من فکر می‌کنم یکی از آفت‌های ما امین خرمی اینه که وقتی دوستان در قامت مدیریتی قرار می‌گیرن و پشت میز می‌شینن فراموش می‌کنن نوشتن رو. و یکی از اتفاقات خوبی که من فکر می‌کنم جناب آقای قزلی رقم زدن در طول این سال‌ها این بود که در کنار کار مدیریتی درسته. که انجام دادن، من میتونم الان تا صبح اسم ببرم آدم‌هایی که وقتی قرار گرفتن در جایگاه مدیریتی دیگه نوشتن رو فراموش کردن
یا در حوزه‌های مختلف تفاوتی نمی‌کنه،
مسئولیتی پذیرفتن. بله، اینجوری بله، بهتره بگیم. بله. اما آقای قزلی کسی بودن که طی این سال‌ها هم نوشتن. من فکر می‌کنم پنجره‌های تشنه رو که داستانی در مورد حالا روایت کرده بودن انتقال زری مرقد امام حسین علیه السلام رو از ایران به عراق یکی از اون اتفاقات بود و امروز قراره که درباره قصه کربلا صحبت کنیم. سلام آقای قزلی، وقتتون بخیر.
من هم خدمت شما دوباره سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان خوب و عزیزتون و در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای قزلی، بریم سراغ قصه کربلا. چه شد که دست به نگارش این کتاب بردید؟ آیا این کتاب